ساعت 23 به وقت ایران، شما شنونده رادیو فردا هستید. مسعود پزشکیان میگوید جمهوری اسلامی به صفر رساندن فعالیت هسته‌ای را نمیپذیرد. گزارشگر ویژه سازمان ملل تهاجم اسرائیل به خاک ایران را محکوم کرد. اسرائیل میگوید انبارهای نظامی و پایگاه دریایی در بندر عباس را هدف قرار داده است. درود میگم به شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. من رویا ملکی میزبان شما هستم در 10 دقیقه پیش رو. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در تماس تلفنی با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفت ایران به هیچ وجه به صفر رساندن فعالیت‌های هسته‌ای را نمی‌پذیرد و تأکید کرد پاسخ ایران به تداوم تجاوزها کوبنده‌تر خواهد بود. به گفته مسعود پزشکیان، حقوقی که بر اساس قواعد بین الملل به کشورها و ملتها تعلق گرفته نمیتوان با جنگ و تهدید از آنها سلب کرد. مسعود پزشکیان در عین حال از آمادگی ایران برای گفتگو و اعتماد سازی در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای صلح آمیز خبر داد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نیز پس از این تماس در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد راهی برای خروج از جنگ و جلوگیری از تشدید بحران وجود دارد و مذاکرات به رهبری فرانسه و شرکای اروپایی با ایران سرعت خواهد گرفت. امانوئل مکرون همچنین خواست آزادی فوری دو شهروند فرانسوی زندانی در ایران شد و بازداشت آنها را غیر انسانی و ناعادلانه خواند. مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران روز شنبه در پیامی که در شبکه ایکس منتشر شد همراه با سایر متخصصان این سازمان حملات اسرائیل به ایران را محکوم کرد. این مقام حملات اسرائیل را ناقض قوانین بین الملل دانست و گفت که بیش از 224 تن در ایران کشته شدند که 90% آنها غیر نظامی بودند. گزارشگر ویژه سازمان ملل افسود حملات نظامی باعث آوارگی دست جمعی مردم، کمبود سوخت و دسترسی دشوار به خدمات درمانی شده است. مایساتو در ادامه تاکید کرد تحمیل محدودیت دسترسی به اینترنت و پیام‌رسان‌ها توسط وزارت ارتباطات ایران به مشکلات مردم در این شرایط سخت افزوده است. دولت جمهوری اسلامی با این بهانه که تلاش می‌کند جلوی خرابکاری از طرف اسرائیل را بگیرد، بیش از 48 ساعت است که اینترنت بین‌الملل در کشور را عملاً قطع کرده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد در حملات هوایی انبارهای پهپاد و تجهیزات نظامی را در منطقه بندر عباس در جنوب غرب ایران هدف قرار داده است. ساکنان منطقه نیز در شبکه‌های اجتماعی از شنیده شدن صدای چندین انفجار مهیب و فعال شدن سامانه پدافند هوایی در بندر عباس، بندر رجایی، اسکله باهنر و بندر لنگه خبر دادند. برخی منابع از حمله به یک پایگاه نظامی در جنوب تهران نیز گزارش دادند. همزمان رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که یک پایگاه نیروی دریایی ایران در بندر عباس هدف قرار گرفته و منابع ایران نیز از آسیب دیدگی کانتینرها و شناورهای دریایی در این بندر خبر دادند. این حملات بخشی از عملیات نظامی اسرائیل برای تضعیف زیرساخت‌های نظامی ایران اعلام شده است. ارتش اسرائیل روز شنبه اعلام کرد که یک رشته حملات هوایی گسترده به زیرساخت‌های نظامی در جنوب غرب ایران انجام داده. بر اساس این بیانیه حدود 30 جنگنده نیروی هوایی ده‌ها هدف نظامی را در اطراف شهر اهواز در استان خوزستان هدف قرار دادند. این اهداف بر اساس اطلاعات سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل شناسایی شده بودند. جنگنده‌ها در این عملیات از 50 سلاح هدایت چمنده استفاده کردند. سایت‌های خبری در ایران از شنیده شدن صدای انفجار مهیب در اهواز، دسپول و ماهشهر خبر دادند. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل در میان اهداف اصلی انبارهای نگهداری پرتابگرهای موشکی قرار داشت که بیشتر برای شلیک موشک‌های بالستیک به سوی اسرائیل استفاده شده بودند. علاوه بر این سایت‌های راداری و پایگاه نظامی الحدید نیز در این حملات هدف قرار گرفتند. سخنگوی ارتش اسرائیل روز شنبه مدعی شد که جنگنده‌های اسرائیل 3 فروند هواپیمای F-14 نیروی هوایی ایران را در آسمان مرکز کشور هدف قرار دادند. او جزئیات بیشتری درباره محل دقیق یا زمان حمله ارائه نکرد. رادیو فردا به طور مستقل نمی‌تواند این خبر را تایید کند و تاکنون ارتش یا نیروی هوافضای سپاه پاسداران نیز واکنشی به این ادعا نشان نداده. سخنگوی ارتش اسرائیل همچنین گفت قابلیت‌های موشکی ایران از آغاز حملات به شدت کاهش یافته است. پیش از این نیز ارتش اسرائیل از هدف قرار دادن 2 جنگنده F-14 ایران خبر داده بود. فرمانده انتظامی آستارا از بازداشت 15 تبعه خارجی فاقد مدارک هویتی در این شهرستان خبر داد. به گفته او در پی دریافت گزارشی درباره اقامت غیرقانونی اتباع خارجی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت. پس از بررسی‌های اطلاعاتی و میدانی ماموران پلیس طی دو عملیات در منطقه مرزی آستارا این افراد را شناسایی و دستگیر کردند. برای این 15 تبعه خارجی پرونده قضایی تشکیل شد و روند طرد آنان از کشور آغاز شده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه تأیید کرد یک سالن تولید سانتریفیوژ در سایت هسته‌ای اصفهان هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفته است. این تأیید ساعاتی پس از آن صورت گرفت که ارتش اسرائیل اعلام کرد در حملات شب گذشته خود بار دیگر این سایت را هدف قرار داده. رافا گاروسی مدیر کل آژانس گفت در این سالن مواد هسته‌ای وجود نداشته و این حمله منجر به تشعشعات رادیواکتیو نشده است. با این حال او روز گذشته در گزارشی به شورای امنیت هشدار داده بود که حمله احتمالی به تأسیساتی مانند نیروگاه بوشهر یا مراکز تحقیقات تهران میتواند به شدت خطرناک باشد. ارتش اسرائیل نیز هدفگیری این سایت را با این ادعا که اورانیوم در آنجا در مسیر تبدیل شدن به سلاح هسته‌ای است توجیه کرده است. این دومین بار است در هفته گذشته که تأسیسات اصفهان هدف قرار می‌گیرد. گروه حوثی‌های شیعه یمن به دولت دونالد ترامپ درباره ورود به جنگ جاری در منطقه هشدار داد. خبرگزاری رویترز روز شنبه نوشت سخنگوی شاخه نظامی این گروه آمریکا را تهدید کرده در صورت مشارکت در جنگ در کنار اسرائیل، حوثی‌ها کشتی‌های آمریکایی را در دریای سرخ هدف قرار خواهند داد.
فإنه في حال تورط الأمريكي في الهجوم والعدوان على إيران مع العدو الإسرائيلي.
حوثی‌های شیعه یمنی بخشی از گروهی به شما می‌روند که جمهوری اسلامی آن را محور مقاومت می‌نامد. گروهی که بخش بزرگی از آن در یک سال گذشته به دست اسرائیل از هم پاشیده است. تهدید تازه حوثی‌ها علیه آمریکا در حالی است که دو طرف در ماه می گذشته به آتش‌بسی اعلام نشده رسیدند. رسانه‌های داخلی ایران و لبنان از کشته شدن ابو علی خلیل محافظ شخصی حسن نصرالله خبر می‌دهند، در حالی که رسانه‌های ایران نوشتند ابو علی خلیل به همراه فرزندش و بر اثر حمله هوایی اسرائیل در ایران کشته شده، رسانه‌های لبنان نوشتند که حیدر الموسا فرمانده ارشد کتایب السیادشهدا نیز با او همراه بوده و کشته شده است. رسانه‌های لبنانی در خصوص نحوه کشته شدن ابو علی خلیل نوشتند خودروی شخصی او به دنبال هدفگیری جنگنده اسرائیلی در آسمان ایران منفجر و هر دو کشته شدند. کتایب السیادشهدا یکی از گروه‌های نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق است و در اعلامیه این خبر را تایید کرده، اما نوشته که این دو تن در نوار مرزی ایران و عراق کشته شدند. سازمان ناظر بر اینترنت جهانی نتبلاکس بعد از ظهر روز شنبه اعلام کرد اینترنت در ایران پس از یک دوره اتصال کوتاه و موقت بار دیگر به طور کامل قطع شده است. بر اساس این گزارش، پس از آنکه برای ساعاتی امکان تبادل پیام برای برخی شهروندان با خارج از کشور فراهم شده بود، دسترسی به شبکه جهانی بار دیگر مسدود شد. نتبلاکس سعید تاکید کرد که قطع سراسری اینترنت در ایران همچنان پابرجاست و این اقدام دسترسی شهروندان به اطلاعات آزاد را در بحبوی ادامه درگیری نظامی با اسرائیل به شدت محدود می کند. این قطع شدن اینترنت که بیش از 3 روز ادامه داشته ارتباط مردم با یکدیگر و با جهان خارج را تقریبا غیر ممکن کرده است. شبکه خبری فاکس نیوز روز شنبه گزارش داد که 6 فروند از بمب افکن‌های رادارگریز بی‌2 آمریکا به سمت پایگاه نظامی گوام در اقیانوس آرام اعزام شدند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که تنش‌ها میان ایران و اسرائیل همچنان ادامه دارد. بمب افکن‌های بی‌2 تنها هواپیمایی هستند که توانایی حمل بمب‌های سنگرشکن آمریکا را دارند، سلاحی که تنها گزینه مؤثر برای هدف قرار دادن تأسیسات زیرزمینی مانند مرکز غنی‌سازی فوردو در ایران محسوب می شود. فوردو در عمق دست کم 90 متری زمین واقع شده و تنها بمب‌هایی با قدرت نفوذ بالا و وزن 14 تن می توانند به آن آسیب برسانند. به گزارش رویترز هنوز دستوری برای حرکت بمب افکن‌ها به سوی منطقه فراتر از گوام صادر نشده است. تعداد دقیق بمب افکن‌ها اعلام نشده و پنتاگون نیز واکنشی به این خبر نشان نداده است. سپاسگزارم شنونده و همراه این بخش خبری بودید. من رویا ملکی به شما بدرود می‌گم.